باید به کارگاه اضافه بشن تو. یعنی یک برنامه ریزی کامل در واقع ساخت. بله
کاملا درسته. به عبارتی ما با استفاده از فناوری بیم که فناوری ساخت مجازی و مدیریت مجازی هست، مدیریت با استفاده از ماکت دیجیتال هست، این امکان رو پیدا می‌کنیم که اشراف و تسلط کامل به همه زوایای فنی و مدیریتی پروژه پیدا بکنیم. بله. ببینیم که هر جزء از پروژه چه قیمتی داره، چه مصالحی مورد نیازش هست، چقدر نیروی انسانی میخواد، چقدر تجهیزات میخواد، چقدر ماشینالات میخواد. و نکته جذاب این اتفاق این هست که همه اینها به صورت کاملا یک پارچه و در بستر یک ماکت دیجیتال سه‌بعدی که اشراف به پروژه رو به وجود میاره حاصل میشه و تمام عواملی که در پروژه درگیر هستن در بستر این ماکت دیجیتال با همدیگه ارتباط برقرار میکنن.
بله.
به عبارتی اگر تغییراتی در مهندسی پروژه اتفاق بیفته، بلافاصله واحدهای هزینه، واحدهای برنامه‌ریزی، واحد تدارکات بلافاصله مطلع میشن، بلافاصله رسپانس نشون میدن نسبت به تغییری که اتفاق افتاده و میتونن
به نوعی گفت یه شبکه اجتماعی تخصصی به حساب میاد در مورد حالا در بله. اختیار کسانی که مشغول اون پروژه هستن.
بله. کاملا درسته.
یه نکته من اشاره بکنم، ببین معمولا یه فناوری که وارد ایران میشه ما بیشتر به چشم یک انتخاب بهش نگاه میکنیم، اما فناوری بیم از اون دست فناوریایی که حداقل الان دیگه در سال 1398 یه انتخاب نیست، یک اجباره. ما باید از این فناوری استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم حالا راندمان و اون بازده کاریمون در ساختمان سازی افزایش پیدا بکنه. خیلی پروسه سختی داره، خیلی فرآیند سختی آموزشش. حالا چون من از یکی از دوستانم که معمار بود پرسیدم و این فناوری رو بهش مسلط بود، این نرم افزار رو، گفتش که آره سخته و شما باید کار بکنی، پروژه مختلف رو کار بکنی تا اون لم کار اصطلاحا دستت بیاد.
البته لم مال مهندسی متالورژی و اینا، ما تو الکترونیک و هوش مصنوعی ساختمان لم و اینا نداریم.
متالورژی از علم میاد، لمم در واقع توی علم نهفته هست.
برداشت شما از علم همون در حد لمشه واقعا. ببخشید معذرت خواهم، موضوع شخصیه بین من و محسن که نمیشه بعضی وقتا ازش گذشت. حالا واقعا انقدر سخت یاد گرفتن
من فکر نمی کنم که در واقع به سختی مساوی باشه که ما در پروژه ها باهاش مواجه هستیم. آره، یعنی واقعا یک تفاوت بسیار مشهودی که در استفاده از این سیستم با روش های جاری و کلاسیکی که داریم کار میکنیم وجود داره این هست که توجه به برنامه ریزی بسیار بیشتره. یعنی خیلی اوقات ما میبینیم پروژه‌ای در حال اتمام هست و هنوز تیم بهره بردار، فرض بفرمایید در همون پروژه بیمارستانی، تیم بهره بردار هنوز درگیر پروژه نشده و الزاماتش رو هنوز اعلام نکرده. خب این معنیش دوباره کاری، تخریب و تغییر طرح و به تبع اون اتلاف زمان و مساله خواهد بود.
بریم یه بخش رو بشتابیم برگریم بیم گفتگو.
من پیش از اون خدافظی کنم از
آها شما آقا محسن تشریف میبرن. بله بله آقا محسن خواهش کنم زنده باش.
خدا نگهدار.
قربان تو با محسن خدافظی میکنیم یه بخش رو بشتابیم برمیگریم برنامه ادامه داره. خدافظ.
هر سال در اکثر شهرهای کشور پروژه‌های عمرانی نیمه تمام باز هم کامل نشده سال جدید را آغاز می‌کنند و بودجه اونها تغییر و زمان تحویل پروژه‌ها تمدید میشه.
با وجود 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور، 76 هزار طرح ملی نیمه تمام در انتظار تأمین نقدینگی است. طرحهایی که بیش از یک دهه از قدمت آنها می‌گذرد. به گفته کارشناسان تکمیل این طرحها با واگذاری آنها به بخش خصوصی 3 میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کند.
اینجا ابتدای یک آزادراه است. کلنگ احداثش آبان سال 75 به زمین خورد.
آزادراه تهران شمال طول مسیر 121 کیلومتره که 20 کیلومتر از این مسیر به بهره برداری رسیده.
یعنی هر سال کمتر از 1 کیلومتر آن ساخته شده. این تنها یک نمونه است از 76 هزار پروژه کوچک و بزرگ نیمه تمام در کشور.
و باز هم تکنولوژی راه حلی برای این مشکل شد تا با فکر بیشتری کلنگزنی پروژه ها انجام بشه و زمان لازم و بودجه دقیق هر پروژه مشخص بشه. امروزه تکنولوژی بیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به عنوان یک راه حل و روش نوین و نوظهور جهت کمک به بالا بردن دقت، سرعت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در چرخه ساخت یک بنا، اعم از مطالعات اولیه، طراحی، ساخت و بهره برداری و حتی تخریب انواع ساختمان‌ها و بناها کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده.
These days, a growing number of architects, engineers, and contractors are using BIM. When you work with BIM, you'll experience reduced project risk, improved timelines and cost savings, and better project outcomes.
با توجه به پیچیده شدن روز به روز پروژه‌های ساختمانی، لزوم استفاده از یک روش مؤثر و کارآمد بیش از هر زمان دیگه‌ای احساس میشه. از تکنولوژی بیم برای بهبود و مدیریت تمامی فازهای یک پروژه عمرانی مثل مدیریت زمان و هزینه میشه استفاده کرد.
۹:۵۵۸ صبح. سلام میکنم شمایی که همین الان به جمع شنوندگان کاوشگر پیوسته اید و این برنامه رو میشنوید. داریم با شما در مورد بیم صحبت میکنیم، یک فناوری که به ما کمک میکنه با تقریب نزدیک به واقعیت تخمین بزنیم که یک پروژه عمرانی چقدر اجراش طول خواهد کشید. مهندس امیر عباس بصیری تهرانی، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و متخصص فناوری بیم اینجا در استودیو هستن. آقای مهندس بصیری، ما در مورد یاد گرفتن فناوری بیم صحبت کردیم که آنچنان هم کار سختی نیست و این نکته که وجود داره اینه که الان خیلی دورکاری میکنن، یعنی اگر شما بلد باشید این کار رو، ظاهرا برای شما امکان سورفینگ وجود داره یا سرفینگ وجود داره به قول اونایی که خیلی لهجهشون بهتره، بعد شما میتونید از اون طرف دنیا کار بگیرید با قیمت قابل توجهی و بنشینید. ظاهرا انقدر هم کار برای اون کسانی که متخصص این فناوری هستن زیادی که بیکار نمیمونن. چقدر صحت داره تمام این گزاره‌ها؟ یعنی من اگه به عنوان یک مهندس معمار، یک مهندس عمران برم بیم رو یاد بگیرم، این احتمال وجود داره که اینطور که میگن در خانه بشینم سالی 200 میلیون پول اونم به دلار در بیارم؟
خدمت شما عرض شود که بله، این امکان در واقع وجود داره. من یک نکته رو خدمتون توضیح بدم. ما در بحث فناوری بیم یک بخش مدل سازی داریم، یعنی ساخت اون ماکت سه‌بعدی. ساخت ماکت سه‌بعدی خوشبختانه با توجه به این که در کشور ما مهندسین در واقع مهندسین توانمندی هستن، دانشگاه‌های خوبی داریم، در دانشگاه‌ها من عمدتاً می‌بینم که دارن با نرم افزارهای سه‌بعدی کار می‌کنن بچه‌ها و این اتفاق داره می‌افته. در بخش مدل سازی سه‌بعدی امکان فریلنسینگ وجود داره با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده از این فناوری رو به عنوان یک الزام تعریف کردن. تیم‌های در واقع مهندسی یا کارشناسای ما میتونن به صورت دورکاری ساخت مدل سه‌بعدی رو انجام بدن. البته ساخت مدل سه‌بعدی شاید در مجموع 10% کل فرایند استفاده از این فناوری نیست، اما چیزی که شاید مهمتر از این باشه این هست که ما اگر در کشور توجه بکنیم به این فناوری و حمایت بشه و آموزش‌ها در واقع در محور توجه قرار بگیره و در مرکز توجه، میتونیم در آینده بسیار نزدیک خدمات مهندسی صادر بکنیم. در حال حاضر ما در حوزه خدمات مهندسی توان رقابت با کشورهای پیشرفته رو و در سطح بین‌الملل رو نداریم، به این دلیل که ناکارآمد سیستم‌های ما و نمیتونیم یک پروژه رو با زمان یا بودجه پیش بینی شده با انحراف قابل قبولی به اتمام برسونیم. این معنیش این هست که ما باید با استفاده از این فناوری سیستم‌های مهندسیمون رو و سیستم‌های مدیریتیمون رو، خصوصاً من توجه هم بیشتر به بحث مدیریت هست، چابک بکنیم برای اینکه در واقع شرکت‌های مهندسی ما بتونن خدمات صادر بکنن.
بله. به بیان ساده‌تر ببینید، یه زمانی قریب 3 دهه قبل هندی‌ها نشستن همین حرفو زدن، گفتن ما میتونیم خدمات مهندسی تو مهندسی نرم افزار صادر بکنیم، حالا که نمیتونیم در مهندسی سخت افزار خیلی رقابت بکنیم و پهلو به پهلوی اروپایی‌ها بزنیم و آمریکایی‌ها. اومدن کار کردن 1 دهه روی این، یه دفعه قریب 1.5 دهه بعد که میشه 1.5 دهه قبل دقیقاً، آمریکایی‌ها چشم باز کردن، دیدن بزرگترین شرکت‌های نرم افزار نویسی آمریکا و اروپا دارن از برنامه‌نویسان هندی استفاده می‌کنن که حتی در آمریکا و اروپا ساکن نیستند و این صدور خدمات مهندسی بود که هنوز هم ادامه داره و امروز همون قدری که ما نفت صادر میکنیم هند مهندس کامپیوتر صادر میکنه، یا بهتره بگیم خدمات مهندسی کامپیوتر صادر میکنه. این اتفاقی است که در کشور ما در مورد بیم خیلی راحت میتونه بیفته. بریم یه بخشی رو، یه بخش کوتاه، یه فاصله بگیریم و بیایم بریم سراغ ارتباط تلفن. خب اینجا در استودیو آقای مهندس امیرعباس بصیری تهرانی همچنان میهمان ما هستن. ارتباط تلفنیمون با مهندس خوشگفتار منفرد، مشاور عالی رئیس و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران پشت خط برنامه کاوشگر آمدن دو حاضر هستن، با ایشون گفتگو رو شروع میکنیم. آقای مهندس خوشگفتار سلام به شما و صبح بخیر.
سلام به جناب عالی کارشناس محترم و شنوندگان محترم برنامه کاوشگر.
حالا احوالتون خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم.
آقای منفرد، توی کشوری که 90% پروژه های عمرانیش با مشکل تأخیر مواجه هستند، چطور شرکت های دانش بنیانی که توی حوزه فناوری بیم کار میکنند اونجوری که باید رشد نکردند؟ یه مقداری عجیب نیستین؟
علت تأخیر پروژه های ما عدم استفاده از ساختارهایی مثل بیم نیست.
یا حداقل فقط این نیست.
بله، ما بیشتر مباحث اقتصادی هستش که باعث تأخیر پروژه هامون میشه و اگر بتوانیم این مباحث اقتصادی رو حل بکنیم، به طور قطع و یقین با استفاده از ساختارهایی مثل بیم قادر خواهیم بود که تأخیر پروژه ها رو به حالتهای منطقی و حتی صفر برسونیم.
بله. خب در مورد خود فناوری شما گفتید که پس این تأخیرها به خاطر استفاده نکردن از فناوری بیم نیست. یعنی شما معتقدید که چنانچه این فناوری بیاد اتفاق خاصی نخواهد افتاد در فرایند اجرای پروژه های عمرانی؟
نه خیر. ببینید، پروژه هایی که بر اساس ساختار بیم قرار است شکل بگیره، شاید بزرگترین تحول رو در صنعت ساختمان به وجود بیاره.
بله.
صنعت ساختمان با تعداد زیادی از خدمات و کالاها مواجه هستش و برای اینکه بتوانیم از صنعت از ساختار بیم استفاده بکنیم، باید این کالاها رو کدبندی بکنیم و به عبارت دیگه همساز و همسان با این ساختار قرار بدیم.
بله.
همکنون در کشور ما پدیده‌ای به نام استاندارد مطرح شده که شاید در دنیا با استفاده از بیم دیگه استفاده از استاندارد مفهومی نداشته باشه. ما در زمینه استاندارد در صنعت ساختمان متجاوز از 5000 کالا و خدمت رو شناسایی کردیم که تاکنون سازمان استاندارد ما موفق شده حدود 100 مورد از اونها رو استانداردسازی کنه. بنابراین برای استفاده از این ساختار ما میبایستی کالاها و خدماتی رو که میخواییم در این برنامه ازش استفاده بکنیم به نوعی همساز و همراه با این ساختار بکنیم.
خب یه توضیح لطفا به ما در مورد سرعت استانداردسازی میدید به عنوان یه متخصص. این که شما میفرمایید تاکنون تونسته 100 مورد رو استانداردسازی بکنه، این یعنی با سرعت خوبی عمل کرده یا با سرعت قابل قبول یا غیر قابل قبولی؟
ببینید، ساختار بیم تحول به وجود خواهد آورد. تحول معناش این نیستش که ما روندی رو که در سابق داشتیم ادامه میدیم. ما در زمینه استاندارد یه روند کندی داریم و اگر این روند رو پیش بریم شاید سالهای سال طول بکشه که بتونیم همه کالاها و خدماتی رو که مورد نیاز این صنعت است استاندارد کنیم. ولی در ساختار بیم یک قالب مطرح میشه و هر کالایی میخواد وارد بشه باید بره اون قالب رو با خودش هماهنگ بکنه. بنابراین ما اگر موفق بشیم ساختار بیم رو در صنعت ساختمان ساری و جاری بکنیم، مطمئناً اون روند استانداردسازی که به این کندی هست رو نخواهیم داشت و شاید در ظرف یک زمان بسیار بسیار کوتاهی قادر بشیم که این اتفاق رو انجام بدیم.
بسیار عالی. از شما خیلی متشکرم. الان چطور میبینید اوضاع احوال فعالیت دانش آموختگان جوان تو حوزه فناوری بیم؟ امیدی وجود داره با این شیبی که ما داریم حرکت میکنیم بتونیم توی دهه آینده شامل شاهد یه تحول جدی باشیم تو این حوزه؟
ما شاید تنها امیدمون به این دانش آموختگان جوان و روش های همانند بیم برای تحول در صنعت ساختمان باشیم. اگر قرار باشه ما این روش های سنتیمون رو ادامه بدیم، امید زیادی به آینده، امید زیادی به کیفی تر شدن ساختمان ها، امیدی به بهتر شدن فضاهای شهریمون نخواهیم داشت. ما تنها امیدمون این هستش که جوانان مستعد ما که شاید در بسیاری از نقاط دنیا هم خودشون تحولگرا بودن بتونن این صنعت ما رو، مخصوصا صنعت ساختمان که نسبت به صنایعی مثل خودروسازی و صنایع دیگه پیچیدگی های بیشتری داره. شاید شما در صنعت خودرو با 20 مورد مواجه باشید، ولی اینجا با بیش از 5000 مورد. بنابراین یه مقداری برای اینکه این ساختار به صنعت ساختمان برسه باید حوصله بیشتری بخواد.
از شما خیلی متشکرم. مهندس خوشگفتار منفرد، مشاور عالی رئیس و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران، آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون.
یکی یکی عکس‌ها رو بررسی کرد، بعد نشست و شروع کرد به خوندن پرونده. بهم گفت یه بدن در صورتی سرپا میمونه که اجزا و عناصر مختلفش درست کار کنن و با هم رشد کنن. نگاهم کرد و ادامه داد: دوران جنینی تا مرگ رو تصور کن، از شکل گیری، تولد، رشد و تکامل فیزیولوژیکی انسان. آدم‌ها طی زندگی دچار بیماری‌های مختلف جسمی و روحی میشن. اگه بخوای آسیبا رو کنترل کنی، دو راه بیشتر نداری: پیشگیری و درمان. با پیشبینی و برنامه ریزی برای جلوگیری از وقوع بیماری میشه پیشگیری کرد. برای درمانم باید تشخیص درست و روش صحیح درمان رو دنبال کرد. هر کدوم از اینا به موقع انجام نشه خسارتهای بعدی مسلماً شدیدتر. چند تا تصویر و نقشه از تو کشوش در آورد و روی میز پهن کرد. گفت: ببین، این روزا فناوری به کمک صنعت ساخت و ساز اومده و با تلفیق فرایندهای رشد داده شده تو حوزه ساخت و ساز و ابزارهای فناورانه تو قالب سامانه فناوری بیم، امکان کاهش ریسک و خطای سرمایه گذاری تو پروژه ها رو با رفع چالش فنی، زمانی، هزینه‌ای و بهره برداری فراهم کرده. از مهندس خواستم بیشتر توضیح بده. گفت: استفاده از همه مزایای این فناوری مستلزم طراحی و توسعه پلان‌های اجرایی فناوری بیم تو فازهای ابتدایی پروژه بر مبنای داده‌های جمع‌آوری شده از تمامی کسانی که تو پروژه همکاری دارند و در ادامه پشتیبانی اونها تو اجرا. این رویکرد زمینه استفاده از داده‌ها رو در طول چرخه حیات بنا فراهم می‌کنه، از دوباره کاری‌ها جلوگیری می‌کنه و به تیم پروژه اجازه میده تا ریسک کار و خطا رو به میزان زیادی کاهش بده. حضور همزمان گروه‌های طراحی و ساخت در کنار هم تحویل کارها رو از مرحله طراحی تا ساخت بهبود می‌بخشه و حضور گروه‌های تعمیر و نگهداری هم کار انتقال رو تا بهره برداری کارآمدتر می‌کنه.
نو 48 دقیقه و 30 ثانیه است. آقای مهندس بصیری، من یه سوال پرسیدم از آقای خوشگفتارشون، گفتن که ایچون پاسخ من رو ندادم به نظرم، حداقل من به پاسخم نرسیدم. البته درست این بود که وقتی پشت خط بودن گله کنم و به سوالم برگردم، ولی الان به این نتیجه رسیدم که واقعا شاید این سوال میتونه پاسخ دیگه‌ای هم داشته باشه. ما الان یه سری شرکت‌های دانش بنیان داریم تو این حوزه دارن کار میکنن. تو مملکتی که 90% پروژه‌اش مشکل تأخیر داره، قاعدتا ما باید این شرکت‌های دانش بنیان رو بگذاریم روی سرمون، بعد هرچی تحصیلات داریم بهشون بدیم که بتونن در نهایت مشکلی رو از این 90% پروژه‌های صاحب تأخیر حل بکنن. ولی ظاهرا اینجوری نیست و شرکت خصوصی که تو حوزه فناوری بیم کار میکنن دارن خیلی محدود تو کانال‌های محدود کار میکنن.
همینطوره کاملا. خدمت شما عرض شود که من از این تریبون میخوام استفاده بکنم و از دولت تقاضا بکنم که با توجه به اینکه این فناوری یک فناوری جدیدی هست، هنوز ناشناخته است برای سازمان‌های حداقل دولتی و ارگان‌های دولتی و خیلی از مواقع موانعی پیش پای شرکت‌هایی که در این حوزه دارن با قدرت حرکت میکنن قرار میگیره و این موانع ممکنه باعث بشه این شرکت ها زمین بخورن، از جمله ارگان هایی مثل تامین اجتماعی، مثل دارایی. اینها در واقع هنوز این فناوری رو نمیشناسن. طبیعی هم هست، اینه که باید سازمان های دولتی تعریف بکنن به عنوان یک حوزه فناوری اطلاعات و توجه بشه برای اینکه حمایت بشه از این شرکت ها، بتونن اقداماتی رو که در این حوزه دارن انجام میدن و میتونه آینده کشور رو در حوزه صنعت ساخت متحول بکنه، میتونه کشور ما رو اگر برنامه ریزی درستی بشه در چند سال آینده در سطح جهانی صاحب اعتبار بکنه. من اطمینان دارم با توجه به این که میبینم شرکت های خوبی دارن تو این زمینه با تمام توان کار میکنن، حتی نرم افزارهای مدیریتی در این حوزه تولید شده که این نرم افزارها در سطح جهانی قابل رقابت هست و میتونه هم به صنعت ساخت کشورمون کمک بکنه و همین که میتونه بازار بزرگی رو برای صادرات در خارج از کشور در اختیار داشته باشه و به این طریق شاید اگر کمک بشه و توجه بشه ما ظرف 5 تا 10 سال آینده همینطور که در بعضی از فناوری ها مثل نانو و سلول های بنیادی و داروهای نوترکیب و مشابه اون به نام هست کشور ایران بتونیم صاحب اعتبار بشیم و حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم. در حال حاضر یک بازار 10 بیلیون یورویی در صنعت نرم افزار در این حوزه وجود داره. پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار بزرگی در داخل کشور وجود داره برای اینکه بشه در این حوزه اقدام کرد. اقدامات بسیار خوبی انجام شده. من یک آمار خیلی کوتاهی خدمتون بگم، در حوزه نرم افزارهای مدیریتی که با استفاده از فناوری بیم به پروژه ها کمک میکنن، ما با نرم افزارهای بالای 1 میلیون یورو مواجه هستیم که اگر بخوایم خریداری بکنیم در پروژه های ایرانی بسیار دشوار هست، اما مشابه این نرم افزارها در داخل کشور تهیه شده و در حال تولید هست که از نظر توانمندی و امکانات در برخی از موارد بهتر از مشابه های خارجی داره کار میکنه و نیاز هست که حمایت بشه و کمک بشه به بحث آموزش این فناوری، چه در دانشگاه ها و چه در سازمان های آموزشی که ایشالا چشماندازی رو داشته باشیم بتونیم در سالهای آینده در پروژه هامون مؤثر و مفید عمل بکنیم
انشالله.
جلو بشه.
ببینید یه مسئله رو رو درواسی در مورد برخی فناوری ها که بیم هم جزوشونه بگیم. ببینید یه زمانی ما وقتی میخواستیم بریم یه زمینی رو تغییر کاربری بدیم، اتفاقی که میافتاد این بود که یه کسی میامد به صورت شهودی مرزهای عرصه یا مرزهای زمین رو اونجا توی کاغذی مینوشت که از شمال محدود است به یه نهری، از جنوب به مثلا زمین فلانی، از شرق به زمین فلانی، از غرب به زمین فلانی میرفت. بعد خب تغییر کاربری دادن این در برخی جاها ممکن بود، تخلف ممکن بود. اونایی که اهل تخلف بودن که بالاخره همیشه هستن میتونستن عده پول خرج بکنن این زمین رو از زمین منابع طبیعی در بیارن بذارن تو زمین غیر منابع طبیعی مثلا. زمانی که الزامی شد استفاده کردن از سیستم موقعیت یاب، از جی پی اس برای صدور سند اراضی و عرصه ها، خب دیگه اونجا جی پی اس تعیین میکرد. وقتی که طول و عرض جغرافیایی رو سیستم مکانیاب اعلام میکرد، شما دیگه هیچ کارشین رو نمیتونستید بکنید. این در مرکز زمین باید مکانیاب فعال میشد، اون مسئول اداره ثبت این کارو میکرد و معلوم میشد زمین شما در میان اراضی منابع طبیعی مثلا، یا لوله گاز از اونجا رد شده، یا هر به هر دلیل دیگری شما نمیتونید اونجا خانه‌ای بسازید یا ویلا سازی بکنید. تمام شد، این قائله در خیلی جاها ختم شد و الان هم امکان برخورد وجود داره. فناوری‌های از جمله فناوری بیم میان شفاف سازی میکنن در مورد یک سری مسائل و این شفاف سازی جلوی یک سری تخلفات رو میگیره. وقتی که ما از این فناوری ها استفاده نمی کنیم و عملا دور همی یه جوری پروژه ها رو اداره میکنیم و بر اساس تشخیص مدیر تشخیص که حالا بعد فردا عوض میشه یا عوض نمیشه پروژه رو اداره میکنیم، مدیر بعدی که میاد هر چی فکر میکنه نمیفهمه که این دستورات در مورد این پروژه عظیم عمرانی اصلا چرا صادر شده، حالا که چرا صادر شده بماند. ولی اگر ما از فناوری های استفاده کنیم که شفافیت میارن و جلوی تخلفات این چنین رو میگیرن، در نهایت بردیم. این هم یکی از اون فناوری هاست. خیلی از شما متشکرم آقای مهندس مصیری، خیلی از شما ممنونم که تشریف آوردید.
سپاسگزارم، خیلی ممنون که
ما یه بار دیگه در اختیار ما قرار، ما یه بار دیگه اینجا با حضور شما میگیم کسانی که دانش آموخته معماری یا مهندسی عمران هستن، اگر با این فناوری آشنا بشن میتونن خدمات مهندسی صادر بکنن. متر یک دلاره، درسته؟
از یک دلار در واقع تا سه دلار این قیمت وجود داره، اما بیش از این که این خدمات در واقع به این شکل صادر بشه، اگر شرکت‌های مهندسی ما، پیمانکاران ما، مشاوران ما مجهز بشن به این فناوری، خدمات مهندسی بتونه در واقع صادر بشه، ما در کشورهای همسایه بتونیم رقابت بکنیم
انشالله. یعنی اگر شما مثلا تو سال یه پروژه 1000 متری بگیرین، 10000 دلار ممکنه که درآمد از راه دور داشته باشه. آرزوی سلامتی میکنم براتون. آقای مهندس پسری با شما خداحافظی میکنم. دوستان شنونده با شما هم خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
سلام. خونه نیستی؟
چرا، خونم.
پس چرا صدای خیابون میاد؟
ای بابا، با این پنجره‌های قدیمی انگار وسط خیابونی. دیگه از دست این سر و صدا زله شدم، میخوام خونه رو عوض کنم.
خونه تو عوض نکن، پنجرش رو عوض کن، پنجرش رو وینتک کن.
آرامش در راه است، وینتک پنجره گک.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکیوما با موتور اینورتر.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخند های بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی همیز بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.